أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أيام شهادة حضرت أمير المؤمنين إمام علي عليه السلام. تسليت عرض میکنیم این ایام رو به محضر حضرت بقية الله الأعظم. امیدوار هستیم که انشاءالله بتونیم با توسل به علی ابن ابی طالب از این ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان بهترین استفاده ها رو ببریم، تقدیم کنید به پیشگاه امیر المؤمنین. یه صلوات نهایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به دهه سوم ماه مبارک رمضان رسیدیم. در روایت هست که وقتی دهه سوم ماه مبارک رمضان میرسید، نبی مکرم اسلام دیگه جای خوابشون رو جمع میکردن و دیگه خیلی استراحت نمیکردن، نمیخوابیدن، برای اینکه بیشتر از این ایام باقی مانده ماه رمضان استفاده کنن. حتی در روایت هست که اون زمان چون مساجد سقف نداشت و باران می آمد، مسجد گلی می شد، با این حال نبی مکرم اسلام حضور در مسجد رو اصلا ترک نمی کردن. امیدوار هستیم که این ایام باقی مانده را قدر بدونیم، چون حقیقتا ماهی است که به طور ویژه مورد توجه خداوند متعال و درهای رحمت الهی به روی بندگان بازه. اما از اونجا که ایام شهادت امیرالمؤمنین هست و ما هم خودمون رو شیعه امیرالمؤمنین میدونیم، مطالبی رو خدمتتون عرض میکنم در رابطه با شیعه بودن و پیرو علی ابن ابی طالب بودن. تنها کشوری که آیین رسمیش و مذهب رسمیش تشیعه همین کشور خودمونه، جمعیت غالبش هم شیعه هستن و پیرو امیرالمؤمنین. اما آیا تشیع و شیعه بودن همین مقداره که کسی باور داشته باشه بعد از نبی مکرم اسلام خلافت با علی ابن ابی طالبه؟ آیا به همین مقدار باور یه شخصی شیعه است؟ در یک ماجرای یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام رفته بود دادگاه برای اینکه شهادت بده به عنوان شاهد. وقتی رفته بود دادگاه، خب قاضی اون زمان از اهل سنت بود دیگه، تقریبا از عصر امام صادق به بعد هم بعد از بنی امیه بنی عباس اومدن. خب اینها اهل سنت بودن، قائل به خلافت خلفای ثلاث بودن. وقتی این شخص میره دادگاه میخواد شهادت بده، قاضی میگه شهادت تو به دو دلیل پذیرفته نیست. میگه چرا؟ میگه چون که اولا رافضی هستی، دوما شیعه هستی. چون رافضی و شیعه هستی شهادتت پذیرفته نمیشه. این صحابه امام صادق علیه السلام شروع میکنه گریه کردن، خیلی گریه شدیدی میکنه. قاضی فکر میکنه که چون بهش گفته شهادتت قبول نیست، این ناراحت شده، دلخور شده، داره گریه میکنه. بهش گفت ناراحت نباش، اگر از عقیده خودت دست برداری من کمکت میکنم، شهادتم میپذیریم. این شخص میگه نه، من یک دارم برای خودم گریه میکنم، یکی هم برای تو. گفت چطور؟ گفت برای خودم گریه میکنم از اونجا که بهم گفتی تو رافضی هستی و شیعه هستی. رافضی رو عزیزان اهل سنت به ما میگن از اونجاست که رافضی از رفضه میاد. رفضه یعنی برگشتن، روی برگرداندن، عدول کردن. چرا به مثلا شیعه میگن رافضی؟ چون اهل سنت میگن شما از سنت پیغمبر و از مثلا سیره خلفا چون عدول کردید، به اینها پشت کردید، شما رافضی شدید. این قاضی به این بنده خدا گفت تو رافضی هستی، شهادتت قبول نیست. گفت تو به من میگی رافضی، در حالی که اولین بار رافضی رو فرعون نسبت به ساحرین گفت. وقتی اون ماجرا پیش آمد و حضرت موسی علیه السلام عصاش رو انداخت و مکر و حیله ساحرین درباره فرعون رو خونسا کرد، این ساحرین به حضرت موسی ایمان آوردن و به خداوند متعال ایمان آوردن و دربار فرعون رو داشتن ترک میکردن. بعد فرعون به اینها گفت شما رافضی شدید. این صحابه امام صادق به قاضی میگه رافضی رو اولین بار فرعون گفت به کسانی که از باطل به حق رسیدن، یعنی همین ساحرین. بعد این شخص میگه که من کجا رافضیم؟ رافضی اونا بودن که از باطل به حق رسیدن، نه ما که مثلا زندگیمون حق و باطلش قاطی شده، یه وقتی خوبیم یه وقتی گناه میکنیم، مخلوطه. بعد گفت به من گفتی شیعه، شیعه ابوذر بود، سلمان بود، من کجا شیعه علی ابن ابی طالبم؟ بعد میگه به حال تو هم دارم گریه میکنم که تو هم این عقیده باطل رو داری، این وضع رو داری، گمانت اینه، تصورت اینه، فکرت اینه. بعد این شخص میاد از دادگاه بیرون، میرسه خدمت امام صادق علیه السلام، ماجرا رو نقل میکنه. امام صادق علیه السلام اینطور که نقل شده میفرماین مضمونش اینه که به خاطر این تواضعت خداوند همه گناهان تو رو بخشید که تو گفتی من شیعه نیستم. این شیعه علی ابن ابی طالب بودن در احادیث قدسی هم هست، خیلی برکات داره، خیلی چیزهایی از بابت شیعه علی ابن ابی طالب بودن به آدم عائد و واصل میشه. منتهای مراتب تشیع و شیعه بودن هم صرف باور به خلافت علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه اول نیست. اینو میخوام حالا عرض کنم، در روایات متعددی هست از وجود نازنین نبی مکرم اسلام تا امام حسن عسکری، تقریبا من نگاه کردم از پیامبر هست، از امیر المومنین هست، از خانم فاطمه زهرا هست، از امام حسن هست، از امام حسین هست، به غیر از یکی دو تا امام که من پیدا نکردم، ماجراهای متعددی نقل شده که محبین اهل بیت میرسیدن خدمت او امام معصوم، یا میرسیدن خدمت پیامبر اکرم، یا میرسن خدمت خانم فاطمه زهرا، میگن ما شیعه شما هستیم، اظهار میکنن که ما شیعه ایم. اونا هم گمانشون این بود که مثلا همینقدر که ما شما رو دوست داریم، شما رو قبول داریم، این میشه تشیع. میگفتن ما شیعه ایم، اهل بیت علیهم السلام میگفتن نه، شیعه نیستید شما، شما محبید، شما رو دوست دارید. شیعه بودن همچین مفت و مجانی نیست. بعد در روایات متعدد ماجراهای مختلفی نقل شده، بعضی از روایاتش خیلی جالبه، حالا اگه یه وقتی فرصت شد احادیثش رو خدمت تو عرض میکنم. ماجرایی که مثلا امام حسن عسکری دارن با یه شخصی که ادعا میکرد شیعه است، میگفت من شیعه حسن ابن علیم، بعد دزدی میکرد. یا یک ماجرایی دارن امام رضا علیه السلام با کسانی که ادعا میکردن من شیعم، امام رضا علیه السلام اینا رو راه نمیدادن به منزلشون. بعد اینا گفتن آقا چرا اینجوری میکنیم، ما محب شماییم. حضرت گفت آها، شما محب مایید. بعد اونها رو راه داد. روایات خیلی متعدده. اما حالا شیعه امیرالمومنین بودن چیه، چجوریه؟ چون ایام شهادت حضرت امیر هست، من کلمات خود امیرالمومنین رو خدمت تو عرض میکنم. تو روایات دیگه مسائل دیگه هم مطرح شده. امیرالمومنین در یک روایتی میفرمان که شما نمیخواد مثل من باشید، شما نمیتونید مثل من باشید. مضمونش اینه، نمیتونید مثل من لباس بپوشید، نمیتونید مثل من غذا بخورید. واقعا علی ابن ابی طالب کارهایی که میکرد استثنایی بود، کم نظیر نبود، بی نظیر بود. امیرالمومنین میفرماد نمیخواد مثل من غذا بخورید، نمیتونید مثل من غذا بخورید. توی روایتی هست یکی از اشخاص میاد از امیرالمومنین میپرسه تو برتری یا آدم ابوالبشر؟ از امیرالمومنین سوال میپرسه، میگه تو برتری یا آدم ابوالبشر؟ حضرت امیر میفرماد خوب نیست آدم از خودش تعریف کنه. مضمونش اینه، خوب نیست آدم از خودش تعریف کنه. بعد شخص حالا اصرار میکنه، حضرت امیر بیان میفرماد، میگه من برتر از آدم ابوالبشرم. چرا؟ به خاطر اینکه آدم علیه السلام همه چیز برش مباح بود، یه چیز ممنوع بود، اونم گندم بود. از همون رفت چکار کرد؟ میل کرد. در حالی که خدا گندم رو بر من مباح کرده، ولی من نان گندم نمیخورم، من نان جو میخورم، گندم رو بر خودم حرام کردم. حالا حضرت امیر میفرماد شما نمیتونید مثل من باشید، ولی چند تا کار بکنید. ویژگی های شیعه رو امیرالمؤمنین بیان میفرماد، میگه مثل من که نمیتونید باشید، این چند تا کار رو انجام بدید که شیعه من باشید. اون چند تا کار چیه؟ دقت بفرمایید. حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میفرماد ویژگی های شیعه من اینه. ویژگی اول، شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، شیعیان ما در ولایت ما اهل بذلن، اهل بخششن، برای ولایت ما هزینه میکنن، بذل میکنن. خب یعنی چی؟ یعنی پول خرج میکنن؟ نه، فقط پول خرج کردن نیست، پول خرج کردن و هزینه مادی هم یکی از اون کاراست، ولی همه اون کار نیست. این المتبازلون فی ولایتنا منظورش فقط هزینه های مادی نیست، نه، هر کاری که شما برای ولایت اهل بیت انجام بدی، این مصداق همین فرمایش امیرالمومنینه. یعنی اگر مثلا فرض کن جایی شما از آبروت هزینه میکنی، شما بذل کردی در راه ولایت امیرالمومنین. اگر جایی شما از حریم اهل بیت دفاع کردی، اینم میشه بذل در ولایت اهل بیت. اگر جای شما هزینه کردی، مثلا فرض بفرمایید مشرف شدی عتبات، رفتی مثلا در پیاده روی 40 شرکت کردی، این راهپیمایی شیعه رو شکوه بخشیدی بهش، اینم میشه بذل در راه ولایت. هر کاری که شخص چه به لحاظ مادی، چه به لحاظ جسمی، چه به لحاظ آبرویی برای اهل بیت انجام بده، این میشه بذل در ولایت اهل بیت، این میشه بخشش در راه ولایت اهل بیت. ولایت فقیه که در طول ولایت حضرات معصومین هست، امروز شما اگر در دفاع از جمهوری اسلامی که به فرموده حاج قاسم سلیمانی حرمه، اگر در راه دفاع از ولایت فقیه دفاع کردی، حرف زدی، هزینه دادی، شما بذل کردی در راه ولایت اهل بیت. شیعیان امیرالمومنین کسانی هستند که فرمودی امیرالمومنین بخشش میکنن در راه ولایت اهل بیت، اهل بذلن. ما دینداریمون دینداری کم هزینه است عزیزان، دینداری ما پر هزینه نیست. اگر میایم مثلا فرض کن مسجد، کسی جلوی ما رو نگرفته، نماز میخونیم یا نمیخونیم، کسی ما رو نه مجبور کرده بخونیم، نه مجبور کرده نخونیم. دینداری ما هزینه ای نداره. هنر اونجاییه که این دینداری شما اگه هزینه ای داشت، شما حاضر شی اون هزینه رو بپردازی. این شهدای ما، مخصوصا اینها که از مدافعین حرم بودن، این داعشی های ملعون اینا رو می گرفتن، می گفتن به اهل بیت توهین کن، ناسزا بده، ناسبی بودن دیگه، توهین کن، توهین نمی کرد، شکنجش می دادن. توهین نمی کرد، سرش رو می بریدن. این داره بذل می کنه، جانش رو داره می بخشه. این میشه شیعه امیرالمومنین. شیعه امیرالمومنین او کسیه که در زمان، عرض کنم خدمت شما که شاه ساواک وقتی میگرفت بعضیا رو میگفت به این خمینی توهین کن، فحش بده، ناسزا بده، میگفت من به سید اولاد پیغمبر جسارت نمی کنم. شکنجهش میدادن، چه کارهایی که میکردن تو این زندانهای ساواک، حاضر نمیشدن جسارت کنن. این میشه شیعه علی ابن ابی طالب. شیعه امیرالمومنین بذل میکنه، بخشش میکنه در راه ولایت، نه فقط از جیبش، از آبروش، از جانش، از مالش، همه اینها میشه بذل در راه ولایت اهل بیت. پس ویژگی اول امیرالمومنین میفرماد شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، در راه ولایت ما هزینه میکنن، بذل میکنن. ویژگی دوم حضرت امیر میفرماد المتحابون فی مودتنا، شیعیان ما اینها با هم رفیقن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به خاطر محبت ما، یعنی علت رفاقتشون، وجه جمعشون محبت اهل بیت. الان مثلا فرض کن ملاک در رفاقت‌های امروز، در دوستی‌های امروز چیه؟ با یکی رفیق شیم که مثلا فرض کن پول بیشتری داره، با یکی رفیق شیم که موقعیت بهتری داره، با یکی رفیق شیم که مثلا فرض کن فلان منصب رو داره، فلان جایگاه رو داره، بعدن بتونیم استفاده کنیم. امیرالمومنین میفرماد شیعیان ما کسانی هستن که المتحابون فی مودتنا، در دوستی ما با هم رفیقن. یعنی وقتی میخواد با یکی رفاقت کنه، مثلا نگاه میکنه ببینه این محب امیرالمومنین هست یا نه، این محب اهل بیت هست یا نه. با هر کسی رفاقت نمیکنه، با هر کسی نشست و برخاست نمیکنه. این ویژگی دوم. ویژگی سوم، امیرالمومنین میفرماد شیعیان ما کسانی هستند که المتظاورون فی احیاء امرنا، اینها کسانی هستند که به ملاقات هم میرن، به زیارت هم میرن. به خاطر چی؟ به خاطر احیاء امر ما، یعنی دور همی هاشون، نشست و برخاست هاشون، کنار هم جمع شدن هاشون به خاطر چیه؟ به خاطر احیاء امر ما اهل بیت، به خاطر احیاء امر ولایت. جمع میشیم دور هم، حرف میزنیم، میگیم، میخندیم، چیزهای مختلف میگیم، بحثای سیاسی میکنیم، تا هم به هم میرسیم همه کارشناس میشن. خب یکم از اهل بیت بگیم، جلساتمون رو به نور وجود اونها نورانی کنیم، دهانمون رو به ذکر اونها نورانی کنیم. امیرالمومنین میفرماد ویژگی سوم شیعیان ما اینه، اینا دور هم که جمع میشن، به زیارت هم که میرن، به خاطر احیاء امر ماست. یکی از مصادیقش همین حضور شما در مساجد. شما وقتی دور هم تو مسجد جمع میشید، اینم احیاء امر اهل بیت علیهم السلام. شما وقتی در مجالس روزه جمع میشید، این در جهت احیاء امر اهل بیت. این ویژگی خیلی خوبی است، اینو حفظش کنید. خیلی ها بودن، همتون شاید بشناسید، یک زمانی شاید خیلی مشتاق بودن، علاقمند بودن در مجالس اهل بیت شرکت میکردن، ولی حالا میبینی دیگه نمیاد، حالا به هر بهانه ای. خب یکی از ویژگی ها و یکی از صفات شیعیان علی ابن ابی طالب، خود حضرت امیر میفرماد اینو حفظش کنیم، قدر بدونیم. همش هم فقط مال ماه رمضان و ماه محرم نباشه، در همه ایام سال. یکی از اساتید ما، اون چند باری مثلا خدمت ایشون میرسیدیم، ایشون هر وقت در یک جمعی، در یک مهمانی حضور پیدا میکرد، حرفای مختلف که زده میشد میگفتن، میخندیدن، شوخی میکردن، بعد رو میکرد به جمعیت، میگفت از همون نفر اول، همه تون هر کی هر چی بلده راجب اهل بیت یه جمله، یه کلمه بگه، صحبت کن، راجب اهل بیت بگید، اگه روایتی بلدی بگو، اگه داستانی تو ذهنت هست بگو. راجع به اهل بیت صحبت کنید. این ویژگی شیعیان علی ابن ابی طالبه. اینها دور هم جمع میشن به ملاقات هم میان به خاطر احیاء امر اونهاست. در یک روایتی از امام صادق هست ایشون میفرماد با پدرم رفتیم در مسجد بین قبر رسول خدا و منبر رسول خدا یک جمعی از محبین اهل بیت جمع شده بودن داشتن راجع به حالا اهل بیت صحبت میکردن. امام باقر علیه السلام به اون جمع میفرماد والله انی لأحبکم و احب ریحکم و ارواحکم. امام باقر علیه السلام قسم میخوره میگه به خدا قسم من شما رو دوست دارم، بوی شما رو دوست دارم، روح شما رو دوست دارم. چرا؟ چون اینا با هم جمع شده بودن برای احیاء امر اهل بیت. امام باقر میفهمه من بوی شما رو هم دوست دارم، من قسم میخوره شما رو دوست دارم، روح شما رو دوست دارم. چقدر اهمیت داره، چقدر دور همی هامون، گفتگوهامون چقدر توش یاد اهل بیت هست. نیاز نیست همش هم باشه، 5 دقیقه 10 دقیقه از اهل بیت بگیم. هر کی میتونه مثلا فرض بفرمایید آقا یه روایت از اهل بیت حفظه، همونو بیاد بیان کنه، یه ماجرا بلده همونو بگه، این میشه احیاء امر اهل بیت. جلساتمونو به وجود اونها نورانی کنیم. ویژگی بعدی شیعیان امیرالمومنین اینه. امیرالمومنین میفرماد الذین اذا غضبوا لم یظلموا. شیعیان من کسانی هستند که اگر اینها عصبانی شدن، غضب کردن، ظلم نمیکنن. قبل از اینکه این ایام جنگ پیش بیاد داشتیم مبانی حقوقی اسلام رو خدمتتون عرض میکردیم. حالا اونها که بودن توی اون جلسات اومدیم یکی از نظریات جامعه شناسان جنایی رو مطرح کردیم به نام لارنس کوهن، که این قائل به نظریه فعالیت روزمره است. میگه علت ارتکاب جرم 3 تا چیزه، یکیش مجرم برانگیخته است، یکیش هدف مناسبه و هدف آسانه، و یکیش هم چیه؟ فقدان کنترل. کنترل وقتی نباشه این 3 تا وقتی تلاقی کنن در یک زمان و مکان به هم برسن جرم اتفاق میفته. بعد راهکاری که برای پیشگیری از جرم میداد چی بود؟ میگه باید کنترل ها افزایش پیدا کنه، مثلا دوربین زیاد بذاریم، پلیس زیاد گشت بزنه. فقط میگفت کنترل افزایش بدیم. ما عرض کردیم اسلام برای هر 3 تاش برنامه داره، یعنی هم میگه این مجرم برانگیخته، برانگیختگی این باید کم بشه، همو هدف مناسبی نباشه، هم کنترل باشه. و تو اون جلسات عرض کردیم یکی از چیزهایی که در اسلام در روایات ما تأکید شده این باعث برانگیختگی اشخاص و باعث ارتکاب جرم و گناه میشه، همین غضبه، همین عصبانیته. با اینکه خود خشم و عصبانیت گناه نیست، یعنی تو روایت نداریم اگه کسی مثلا عصبانی شد میره جهنم، نه، ولی باعث برانگیختگی میشه. بعد این برانگیختگی باعث چی میشه؟ باعث گناه میشه، باعث جرم میشه. بعد اسلام برای اینکه عصبانیت کنترل بشه برنامه میده. برای کنترل چیزی که خودش گناه نیست، مقدمه گناهه، که عرض کردیم در روایات هست اگر عصبانی شدید، تو روایت هست اگه ایستادی بشین، اگه نشسته ای بایست، اون مکان رو ترک کن. یا در روایت هست عصبانیت از شیطانه، شیطان هم از آتشه و آتش با آب خاموش میشه. اگه عصبانی شدی وضو بگیر. خیلی وقتا تو لحظات عصبانیت آدم واقعا فکر میکنه که الان این حرفی که میخواد بزنه، این کاری که میخواد انجام بده کار درستیه، کار به حقیه. بعدش که عصبانیتش فروکش کرد میبینه ای بابا ما چه حرفی زدیم، اینو نباید میگفتیم، الان این کارو نباید میکردیم. امیرالمومنین میفرماد ویژگی 4 شیعیان من اینه، اینا وقتی عصبانی میشن ظلم نمیکنن، یعنی از حق خارج نمیشن، زیاد روی نمیکنن، به کسی ظلم نمیکنن. ویژگی بعدی امیرالمومنین میفرماد شیعیان ما کسانی هستن که ان رضوا لم یسرفوا، این در حال خوشنودیشون اسراف نمیکنن.
مثلا فرض کن آقا مجلسی هست، جلسه ای هست، مهمانی هست، خب حال خوشنودی ماست دیگه، دور هم میخوایم جمع بشیم، امیرالمومنین میفرماد در این حال خوشنودی اینا اسراف نمیکنن. خب چقدر الان مثلا فرض کن اسراف ممکنه در خانه های ما، در مجالس ما اتفاق بیفته، فقط به خاطر اینکه مثلا یک سفره رنگین تر باشه، حالا به خاطر چشم و همچشمی یا چیزهای دیگه ممکنه خدای نکرده اسراف کنیم. امیرالمومنین میفرماد شیعیان ما کسانی هستند که در حال خوشنودیشون دچار اسراف نمیشن. اسراف نباید کرد، اسراف خیلی گناه بدی است در پیشگاه خدا، خیلی تقبیح شده، اهل اسراف نباشیم. ویژگی بعدی امیرالمومنین میفرماد برکتون علی من جاورو. شیعیان ما اینها مایه خیر و برکت برای همسایه‌شون هستن، خیرشون به همسایه میرسه، برکتشون به همسایه میرسه. توی روایتی هست یک اهل کتابی با یکی از ائمه معصومین همسایه بود، دیوار خانه او که متصل بود به دیوار خانه حضرت این نشتی داده بود، نجاست از خانه او به خانه حضرت وارد شده بود، ولی اون حضرت چیزی نگفته بودن که آقا این خانه تو مثلا نجاست داره ازش وارد خانه من میشه. یک باری زن اون مرد میاد در خونه حضرت یک چیزی رو قرض بگیره، وارد خانه حضرت میشه، میبینه این اتفاق افتاده، خیلی شرمنده میشه، خجالت میکشه، میاد به همسرش میگه، اون آقا شرمنده میشه، اون آقایی که اهل کتاب بود مسلمان نبود، میاد در خانه حضرت در قلباب میکنه، اظهار شرمندگی میکنه. اون حضرت هم میفرماد که اینطور که مضمونش هست که باید با همسایه به نیکی برخورد کرد، به خوبی برخورد کرد، خود سفارشات خیلی زیاد بوده از نبی مکرم اسلام، وقتی برخورد حضرت رو میبینه مسلمان میشه، اون اهل کتاب که ظاهرا یهودی هم بوده مسلمان میشه. یعنی واقعا این خیر و برکت رسوندن به همسایه. حالا آقا یه وقتی خیر شما به همسایه هم نمیرسه دیگه، ظلم بهش نکنیم دیگه، یه حد اقلشه دیگه. متاسفانه یه چیزی که بر سر زبان‌های وقتی جاری میشه اینه، چهار دیواری اختیاری، هر کار میخواد مثلا تو خونش میکنه، حالا بابا یه مزاحمتی داره مثلا برای همسایه، و شما باید مراعات کنی. شیعه امیرالمومنین برکت است برای همسایه. وای به حال اون روزی که یه وقتی همسایگی ما باعث رنجش باشه، باعث ظلم باشه. این ویژگی ششم بود. اما ویژگی هفتم، حضرت میفرماد سلمون لمن خالتو. اینا نرم خو هستن با دوستانشون، خوش برخوردن. تو زیارت عاشورا میخونیم میگیم چی؟ سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. با دوستان شما ما چیم؟ سلمیم، نرم خویم، به صورت مسالمت آمیز برخورد میکنیم. این ویژگی هفتم شیعیان امیرالمؤمنین. پس عزیزان الحمدلله خداوند به واسطه خانواده های ما لطف کرده، عنایت کرده، محبت اهل بیت در قلب ما هست، اهل بیت رو دوست داریم، اما ادعامون هم این هست که شیعه ایم. ولی دقت داشته باشیم، شیعیان علی ابن ابی طالب به فرموده خود مولا امیرالمومنین ویژگی ها رو دارن. این هفت تا ویژگی، ویژگی هاییست که شیعه علی ابن ابی طالب باید داشته باشه. الان ایام شهادت امیرالمومنین هستیم، انتظارات امیرالمومنین از ما همیناست. خب دقت کنیم، بعضیش واقعا ظاهرش رو نگاه میکنیم کار سختی نیست، فقط آدم باید توجه داشته باشه، این که وقت عصبانیت ظلم نکنه، این که باعث خیر و برکت برای همسایه باشه، این که تو جلساتش یاد اهل بیت کنه، این که اسراف نکنه. خب اینها خیلی وقتا ممکنه سهلنگاری بشه، غفلت صورت بگیره. اگه میخوایم شیعه امیرالمومنین باشیم، این ویژگی ها و این انتظاراتی است که امیرالمومنین از شیعیان خودش توقع داره. یه صلوات نهایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل همین ایام بود
که خب امیر المؤمنین در بستر بودن، اون جراحتی که اون نانجیب به وجود نازنین امیر المؤمنین وارد کرده بود، خود ابن ملجم میگه این شمشیرم رو به 1000 دینار خریدم و به 1000 دینار زهر دادم. یعنی همونقدی که هزینه کرده بود برای شمشیرش، همونقدر هزینه کرده بود برای اینکه یک زهری رو، یک سمی رو تهیه کنه، شمشیرش رو زهرآلود کرده بود. اهل بیت ما همگی یا مسموم شدن یا به شهادت رسیدن با شمشیر. خب امام حسین علیه السلام در میدان نبرد به شهادت رسید، ما بقی اهل بیت همگی مسموم شدن. امیر المؤمنین کسی بود که هم مسموم شد هم ضربت شمشیر خورد. تنها امامی است که هم مسموم شده هم ضربت شمشیر خورده. در بستر بود امیر المؤمنین، هی از حال می رفت به حال می اومد. وصیت کرد امیر المؤمنین من رو شبانه دفن کنید. این غسل شبانه و تدفین شبانه شما رو یار کی میندازه؟ حسنین یک بار دیگه هم با این وضعیت مواجه شدن. او شبی که امیر المؤمنین دستنها فاطمه خودش رو میخواست غسل بده و بچه ها فرموده بود بلند گریه نکنید، فاطمه زهرا رو غسل داد. به حسنین که سن کمی داشتن فرمود بیایید با مادر خودتون ودا کنید. اینا خودشون رو سینه مادر انداختن، بندای کفن باز شد، دستای خانم فاطمه زهرا بیرون اومد، حسنین رو به خود چسبوند. چقدر این آقازاده ها مصیبت کشیدن، رفتن مادرشون رو اینطور دیدن، حالا پدرشون هم شبانه غسل دادن، شبانه دفن کرد. اما یا امیر المؤمنین، شما درسته با مظلومیت و غریبانه غسل داده شدید، اما آقا جان باز بچه های شما بودن که شما رو غسل بدن، که شما رو کفن کنن. دلها بسوزه برای اون آقایی که با سر بریده 3 روز زیر آفتاب سوزان کرد، جسم پاکش زیر آفتاب، نه کفنی داشت نه سر در بدن. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.